ساعت 11 به وقت تهران و 8:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد یمن را رد کرد. باراک اوباما بار دیگر بر تعهد دولت آمریکا برای آزادی روزنامه‌نگاران در بند از جمله جیسون رضایان تاکید کرد. از سرنوشت حدود 1000 شهروند اروپایی در نپال خبری در دست نیست. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد آتش بس در یمن را تصویب نکرد. بنابر گزارش‌ها، قطعنامه پیشنهادی روسیه خواستار آتش بس فوری یا دست کم مصالحه موقت برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به آسیب دیدگان یمنی شده بود. پس از نشست غیرعلنی شورای امنیت، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، به شدت از نتیجه این نشست ابراز ناخشنودی کرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند پیشنهاد روسیه به دلیل نزدیکیش با تهران که از حوثی‌ها حمایت می‌کند با تردید روبرو شد، هرچند اصل پیشنهاد برقراری آتش بس همچنان در دست بررسی است. همزمان با روز جهانی آزادی رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با 3 تن از روزنامه‌نگاران دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار ضمن تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان ستون دموکراسی، به خبرنگاران جانباخته در نقاط مختلف جهان ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است، نیز گفت که خود را متعهد می‌داند وضعیت او و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را تا آزادیشان پیگیری کند. یک هفته پس از وقوع زمین لرزه در نپال، سرنوشت هزاران مفقود در این کشور همچنان نامعلوم است. از سوی دیگر، رنسی تیرنیک، رئیس هیئت اتحادیه اروپا که به نپال سفر کرده است، روز جمعه در کاتماندو گفت اطلاعی از سرنوشت حدود 1000 شهروند اروپایی در نپال در دست نیست. مقام‌های نپال روز شنبه آخرین شمار تلفات زلزله اخیر در این کشور را بیش از 6600 کشته اعلام کردند. سخنگوی وزارت کشور نپال نیز گفت اولویت فعلی رساندن آب و غذا به مناطق دورافتاده است. ارتش نیجریه اعلام کرد در عملیات دیگری علیه گروه اسلامگرای بوکو حرام بیش از 230 زن و دختر دیگر را نجات داده است. بدین ترتیب شمار دخترانی که ارتش نیجریه آزادیشان را در یک هفته گذشته اعلام کرده به 677 تن رسید. عملیات زمینی ارتش نیجریه در جنگل‌های شمال شرقی این کشور پس از چند هفته حملات هوایی آغاز شده است. روشن نیست که آیا دختران دانش آموزی که سال گذشته به طور جمعی از روستای مرزی رو بوده شدند نیز در بین آزاد شدگان هستند یا خیر؟ پلیس تگزاس روز جمعه اعلام کرد مدارکی یافته است که نشان می‌دهد قتل گلاره باقرزاده، دانشجوی ایرانی که 3.5 سال پیش در هیوستن کشته شد، به انگیزه ناموسی بوده است. به گفته پلیس تگزاس، یک مسلمان اردنی تبار به نامی علی اسران به دلیل اینکه خانم باقرزاده دختر وی را به ازدواج با مردی مسیحی ترغیب کرده بود، او و فرد مسیحی را در فهرست قتل قرار داده بود. بنابراین گزارش، در خانه این متهم فهرستی یافت شده است که نام افرادی که باید کشته شوند بر آن درج شده است. مراسم روز جهانی کارگر امسال در ایران پس از 8 سال با راهپیمایی خیابانی همراه بود. مراسمی که دیروز و در دیگر کشورهای دنیا نیز برگزار شد و در برخی از شهرها همچون استانبول ترکیه با ناآرامی و خشونت همراه بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر دنبال کنید.
پس از 8 سال راهپیمایی روز جهانی کارگر به دعوت خانه کارگر در ایران برگزار شد و شرکت کنندگان در این راهپیمایی به نادیده گرفته شدن برخی حقوق و مطالبات کارگران در ایران اعتراض کردند. تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی روز کارگر در تهران آنچنان که خبرگزاری های ایران اعلام کردند حدود 20,000 تن برآورد شده است، آن هم در شرایطی که در 8 سال گذشته به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی و انتظامی راهپیمایی روز اول ماه مه یا همان 11 اردیبهشت ماه که به روز کارگر شهرت دارد در ایران برگزار نشده بود و تنها تجمع‌های محدودی با حضور نمایندگان برخی تشکل‌های کارگری در سالن‌های سرپوشیده برگزار می‌شد. اما راهپیمایی روز گذشته از میدان انقلاب تهران آغاز و در نهایت در میدان فلسطین به پایان رسید. آخرین راهپیمایی روز جهانی کارگر پیش از راهپیمایی دیروز در سال 1386 برگزار شده بود. اما گرامی داشته روز جهانی کارگر در ایران با حاشیه‌های نیز همراه بود و شماری از تشکل‌های کارگری از بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در یک هفته گذشته انتقاد کردند. با این حال برگزاری روز جهانی کارگر تنها در ایران با حاشیه ها همراه نبود و در کشور همسایه ایران ترکیه نیز تظاهرات گروه های کارگری و چپ در مرکز شهر استانبول به ناآرامی کشیده شد. پلیس ترکیه برای متفرق کردن صدها تن از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بزرگ از گاز اشکاور و خودروهای آب پاش استفاده کرد. در کیف پایتخت اوکراین نیز چپگرایان در حالی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در صورت تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای کمونیسم دیگر نمی‌توانند با نمادهای کمونیستی تظاهرات کنند. اما همزمان گروه‌های ملی‌گرا نیز در اوکراین که مخالف سرسخت چپگرایانند به خیابان‌های کیف آمدند و تعدادی از آنان در برابر جایگاه پیشین مجسمه ولادیمیر لنین بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی حضور یافتند تا مانع از برپایی هجم موی کمونیست ها در این محل شوند. در مادرید پایتخت اسپانیا نیست که این روزها با بحران مالی و افزایش بیکاری دست و پنجه نرم می کند، شمار تظاهر کنندگان نسبت به سالهای پیش بیشتر شده بود و آنان در شعارهای خود خواستار پایان اوضاع ناخوشایند اقتصادی بودند. اما مراسم گرامی داشت روز جهانی کارگر در روسیه و در پایتخت این کشور مسکو سالهاست که با استقبال گسترده تشکل های کارگری روبروست. امسال اما در میدان سرخ مسکو حدود 100 هزار تن در راهپیمایی روز کارگر شرکت کردند. اول ماه مه یا همان روز جهانی کارگر یادمان شورش خونبار کارگران آمریکایی در سال 1886 در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می شود و در آن کارگران مطالبات خود را مطرح می کنند.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وبنگار در زندان مشغول هستند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و حالا از شما دعوت می‌کنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که اونا حداقل به اندازه نیازشون درآمد داشته باشن و یه مش غارتگر حق اونا رو پایمال نکنن.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره. یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی که کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
میخوام بگم این معلمین شریف ما که الان دارن میان حقشون رو میخوان، مگه همینا نبودن که زمان شاه خرجشون که در میامد ماشین برای خودشون میخریدن، باغ میخریدن، باغچه میخریدن، خانه میخریدن، همه زندگیشون تأمین بود، شغل دیگه ای هم نداشتن. متاسفانه معلمین شریف ما الان به جایی رسیدن که دارن چند کار میکنن در برابرشون و حقوقشون هم به جاییشون نمیرسه. شما چرا این کار میکنین؟ چند میلیارد سرمایه ما رو به باد میدین میدین کشورهای دیگه؟ چرا نمیدین به معلمین، به کارگران ما؟ به خدا شما باید یک روز جوابگو باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
زمانی که محکومیت به حبس 3 ساله‌اش در فروردین ماه سال 94 اجرایی شد، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اجرای این حکم از او به عنوان یکی از سمبل‌های عقلانیت و کنشگری اجتماعی در ایران نام برد. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در اسفند ماه سال 85 زمانی که معلمان و اعضای این سازمان برای ایفای حقوق صنفی خود در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، همراه با شمار دیگری از معلمان معترض بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان در آن پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد و در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش از بابت همین اتهامات به 3 سال حبس محکوم شد. حکم دادگاه بدوی با اعتراض دبیر کل سازمان معلمان ایران همراه شد و تجدید نظرخواهی او سبب شد تا حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر لغو شود. اما در سال 89 علیرضا هاشمی برای دومین بار طعم بازداشت را چشید. این بار نیز پرونده اتهامات این فعال حقوق معلمان با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. مصادیق این اتهامات شرکت در تجمعات اعتراضی صنفی و پیگیری مطالبات صنفی معلمان و همچنین دیدار با خانواده معلمان زندانی اعلام شد. در دادگاه همین اتهامات برای دبیر کل سازمان معلمان ایران محکومیتی 5 ساله رقم خورد و در دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد تا این فعال حقوق صنفی با محکومیتی 5 ساله روبرو باشد، هرچند که اجرای این حکم سالها طول کشید. در فروردین ماه سال 94 و در آستانه برگزاری مراسم روز معلم در 12 اردیبهشت ماه، فعالان حقوق معلمان همراه با دیگر فعالان حقوق کارگران بنای آن داشتند تجمعی اعتراضی در ایفای حقوق صنفی معلمان و دیگر کارگران برگزار کنند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی علیرضا هاشمی قصد بازداشت او را کردند. اما آقای هاشمی در کلاس درس خود مشغول تدریس بود. با تماس همسر دبیر کل سازمان معلمان ایران، او کلاس درس را نیمه کاره رها کرده و به منزل باز می‌گردد تا همراه با ماموران برای اجرای حکم روانه زندان اوین شود. علیرضا هاشمی پس از آن تحویل زندان اوین شد و ماموران زندان پس از ثبت ورود علیرضا هاشمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پس از اعلام انحلال بند 350 زندان اوین، شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود به این بند از زندان اوین انتقال داده شدند. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای که به بهانه بازداشت دبیر کل خود منتشر کرده، این بازداشت را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر عقلانیت و مدنیت توصیف کرده است. بند 8 زندان اوین که علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به آن بند انتقال داده شده است، به لحاظ امکانات و تجهیزات از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است و به دلیل ازدحام زیاد زندانیان، فضای تنفس و محیطی برای آنان با محدودیت‌های شدیدی روبروست.
برانم که زندگی کنم،
امروز هر روز رادیو فردا.